هنرمندی هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، قسمت پایانی.
به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام. تا کنون 6 قسمت از مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم و امروز با بخش 7 و پایانی این مجموعه در خدمت شما هستیم. در قسمت‌های گذشته شنیدید که سارا و آلن زوجی آمریکایی هستند که همراه با عده‌ای دیگه به اسم جهانگرد وارد ایران میشن. کار اصلیشون تهیه گزارشی از وضعیت زنان ایران برای گزارشگر سازمان ملل. اونا در شهرهای مختلف ایران پخش میشن تا مشاهدات و مستنداتی رو برای گزارش جمع‌آوری کنن. سارا و آلن هم در تهران هستن و حالا بعد از گذشت مدتی گزارشگر سازمان ملل به اونها مأموریت داده تا نشستی 2 روزه رو با حضور تمامی اعضای گروه در تهران ترتیب بدن تا با تجمیع گزارشات به گزارشی واحد برسن. روز اول نشست با ریاست جورج عضو ارشد گروه برگزار میشه و مطالب و آمارهایی عنوان میشه که سارا نمیتونه مخالفتش رو پنهان نگه داره و در رد اون اظهارات سخن میگه. بعد از پایان نشست وقتی آلن و سارا تنها میشن، آلن عصبانیتش رو از سارا بروز میده و ازش میخواد که فردا در روز دوم نشست از هر گونه اظهار نظری خودداری کنه. سارا هم به خاطر آینده شغلی همسرش قول میده که ساکت باشه. خب عزیزان، از شما دعوت میکنم به بخش پایانی این نمایش گوش کنید.
پس چرا شروع نمیکنه؟
موضوعات اینقدر گستردن که نمیدونه از کجا باید شروع.
خب دوستان، توجه بفرمایید. همینطور که میدانید، مقوله سواد و آموزش اهمیت بسزایی برای سازمان ملل دارد. در گزارش سالانه توسعه انسانی، یکی از 3 شاخص مورد بررسی نرخ سواد بزرگسالان. صرف نظر از مسئله جنسیت، ایران در مقایسه سواد در جایگاه 120 در بین 178 کشور قرار گرفته. یعنی حدود 23% جمعیت ایران سواد خواندن نوشتن ندارند و این آمار در میان زنان ایرانی بیشتر از مردانه.
بله، من همین آمار رو دیدم. فکر میکنم دلیل اصلی کشونت در ایران بیسوادی و ناگاهی زنان به نسبت مردان باشه.
البته خود این بیسوادی هم شاهدی بر خشونته. چرا باید زن ایرانی از دانش و سواد بی بهره بمونه؟
واضحه، چون حاکمیت اینطور خواسته. حاکمیت رو مردان تشکیل میدن و این مردان خواه نخواه فرودستی زن رو راهبردی برای تثبیت موقعیت اجتماعی خودشون پیدا کرد.
بله همینطوره، درسته.
اصلا اینطور نیست. کاملا درسته. خودت هم اینو خوب میدونی.
خواهش میکنم سارا.
از میخوام، من نکته ای رو باید گوشزد کنم.
حتما امی.
در واقع یه انتقاد کوچیک به اظهارات شما و مستر دیوید دارم.
بگو میشن.
شما گفتین حاکمیت در ایران میخواد به طور خاص زنها بی سواد باقی بمونن.
ما نمیگیم امی، آمارها.
اما من اطلاع دقیق دارم که اینطور نیست.
براو دختر، آفرین.
بله، من اطلاع دقیق دارم که سیاست نظام ایران ریشه کن کردن بی سوادیه، خصوصا در مورد زنان. رهبر ایران تاکید داره که سطح دانش و مطالعه زنان باید افزایش پیدا کنه.
شاهدی بر این مدعا داری؟
بله، من اینجا یه پرینت از اظهارات ایشون دارم که گفتن از جمله کارهای بسیار اساسی باسواد کردن زنان است. از جمله کارهای بسیار مهم کتاب خوان کردن زنان است. یک شیوه ابتکاری پیدا کنید برای اینکه خانم‌های داخل خانه را کتاب خوان کنید.
خب این حرفا حرفای گویه، اما متاسفانه آمارها چیز دیگه‌ای میگن. به عنوان گزارشگر وظیفمون چیه؟
بله، چاره‌ای نداریم جز اینکه به آمارها تکیه
کنیم.
بله،
چاره‌ای نداریم جز اینکه به آمارها تکیه کنیم. یه تذکر کلی هم به دوستان بدم، در گزارشاتون به این نکته توجه داشته باشین که باید تمامی ابعادیو که در اون زن به دلیل جنسیت از حق خودش محروم شده مورد تحلیل مستند قرار بدید، مثل همین بحثی که الان داشتیم. خانم امی بدون توجه به آمار و حقیقت موجود در جامعه میخواستن صرفاً با توجه به صحبت‌های رهبری ایران موضوع رو تحلیل کنن که ما رو به جایی نمیرسونه. امیدوارم توضیح هم کافی بوده باشه امی.
بله کاملا گویا بود، معذرت میخوام.
احتیاجی به عذرخواهی نیست امی.
مستر جورج.
بله دیوید، چیزی میخوایی اضافه کنم؟
بنده به شخصه فکر میکنم ریشه های عقب ماندگی تو کشونت علیه زنان در ایران به دینشون برمیگرده.
لطفا با مستاق صحبت کن دیوید.
من کتابای دینی این کشور رو خواندم. بعضی از این کتاب ها رو علمای مردم می نویسن که نامش رساله دینیه. در این رساله ها به سوالات شرعی و احکام دین اسلام پرداخته میشه و در همه این رساله هایی که من دیدم حق مالکیت زن نصف مرده، یعنی مرد دو برابر زن ارث میبره.
به این میگن یک پژوهش گوب و کاربردی. یعنی خشونت علیه زنان از این آشکارتر هم امکان داره؟ ما میتونیم قانون نصف بودن ارث زن در ایران رو به عنوان یکی از مصادیق رسمی خشونت اقتصادی علیه زنان در گزارشمون مطرح کنیم.
حتی میتونیم یه فصل ویژه بهش اختصاص بدیم.
پیشنهاد خیلی خوب، خیلی خوب، این ظرفیت هم داره.
حالا من باید حرف بزنم.
نه سارا نه.
چی شده زوج خوشبخت؟ به چتون شخصیه یا به بحث مربوط؟
نه نه شخصیه مستر جورج.
نه خیر، به همین موضوعی که مستر دیوید مطرح کردن مربوط.
بگو بگو بحثتون دیگه واسه چیه؟
باشه میگم، من روی این موضوع خاص تحقیق کردم چون سوال خود من هم بود.
بگو، ما هم فلسفه این حکم شرعی رو بدونیم.
ببینید دوستان، خداوند نه تنها حقی رو از زن ضایع نکرده بلکه خیلی ظریف در این مسئله سعادت زن و نوع بشر رو در نظر گرفت.
پس اینطور شنیدید دوستان؟ دوستان؟
بله.
اجازه بدید، اجازه بدید خانم سارا، بی صبرانه منتظریم استدلالتون رو بشنم.
تمومش کن سارا.
نه علی، دیگه دیر شده. حتما میدونید که انسان اهم از زن و مرد دارای سه بوده: بود الهی، علمی و اقتصادی. در خصوص بود انسانی و الهی، زن و مرد با هم یکسانن و راه تکامل اونها تا بی نهایت براشون گشوده است. اما از نظر بود علمی، اسلام تفاوتی در فراگیری علم بین زن و مرد هم قائل نشده. اما زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادی با هم فرق دارن. این وظایف بر مبنای توان و قدرت جسمی و روحی زن و مرد تقسیم بندی شده. زن اصولاً از لحاظ بازده اقتصادی از مرد ضعیف‌تر. حتی در عصر حاضر و حتی در جوامعی که بین زن و مرد به ظاهر فرقی وجود نداره، باز هم بازده اقتصادی زن و مرد مثل هم نیست.
ولی کانون سادش شما هرچی هم دلیل بیاری باز نمیتونی این حقیقت رو کتمان کنی که وقتی بخری مالی بر اساس جنسیت زن نیست، میشه در واقع او مورد ظلم قرار گرفته.
اما من به شما ثابت میکنم که همین نصف شدن ارث به سود زن هست. وظیفه اقتصادی مرد در خانواده هم به نحوی ایجاب میکنه که تفاوتهایی در این طور موارد که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده داره مشاهده بشه، که این هم با هر عقل و منطقی سازگاره.
ممنون سرا، استدلال محکمی بود. اینطور نیست مستر جورج؟
دیوید جواب ایشون غلط کرد؟
پیشنهاد میکنم ایشون ادلهشون رو مکتوب کنن. من اصولا روی نوشته بهتر میتوانم تمرکز کنم.
آه حتما این کارو میکنم مستر دی.
شما نکته ای نداری؟
آلن؟
نه نه نه.
کجا میری آلن؟
یه کاری بیرون دارم.
چیه؟ باز میخوای بری سیگار بگیری؟
کار از سیگار گذشته. میخوام برم از دست تو خودمو بندازم جلوی ماشین.
آها بچه نشو دیگه. خودت شاهد بودی چه اتفاقی افتاد. من چاره نداشتم. باید میرفتم توی بحث.
آه چه جوری ورود میکردی ها؟ تو به من قول دادی سارا. قول.
من تمام سعیمو کردم آله. نتونستم. خب چی کار کنم؟ مسئله به این مهمی رو میخواستن به عنوان برگ برنده به نفع خودشون بردارن.
من دیگه کاری با تو ندارم. هر کاری دوست داری بکن.
آله
سارا سارا دوستان توجه کنید لطفاً بعد از صرف نهار رأس ساعت 3 همه اینجا باشید. کسی لطفاً دیر نکنه. نشسته آخره. باید گزارش ها رو جمع بندی کنیم.
سارا نمیای رستوران؟
نه نه امی میلی به غذا ندارم.
چرا؟ تو که برنده بحث بودی.
تو اینطور فکر میکنی؟
فکر نمی کنم، مطمئنم. به خاطر همین ازت حمایت کردم.
بله اتفاقا میخواستم بابت اظهار نظر مستقلت ازت تشکر کنم.
من ازت متشکرم که این جسارت رو به من دادی. من خیلی امیدوارم تا آخر نشست نیکولم به جبهه ما ملحق بشه.
از کجا میدونی؟
وقتی تو حرف میزدی حواسم بهش بود. نگاهش پر از تحسین بود.
اما هنوز تردید داره. بعید میدونم به خود گزارش های مثبتش رو توی نشست بعد از ظهر بخونه.
خب میتونیم باهاش حرف بزنیم. شاید تونستیم با خودمون همراهش کنیم.
تو مطمئنی میخوای ادامه بدی امی؟
هیچ وقت تو زندگیم اینقدر مطمئن نبودم. اگه بناست که من گزارشگر بمونم میخوام گزارش هم صادقانه باشه. این که بعدش چه اتفاقی میفته اصلا دیگه برام مهم نیست.
خوشحالم اینو میشنوم.
بریم بیرون صحبت کنیم. مستر جورج داره چپ چپ نگاه میکنه.
آره بیا بریم.
شما بمون لطفا.
چیزی شده مستر جورج؟
نه فقط میخوام یه گپ کوچیک داشته باشیم. شما بفرمایید خانم.
بله مستر جورج. تو رستوران میبینمت.
خب بفرمایید.
بشین لطفا.
گوشم با شماست.
سارا باید اعتراف کنم که تو من شگفت زده کردی.
چرا؟
همین بحثایی که تو نشست مطرح کردی، اطلاعاتی که عرض کردی نشون میده حسابی تو این دو هفته تحقیق و مطالعه داشتی، حتی بیشتر از همسر.
نه بیشتر از آلن که نبوده. هرچی بوده با هم دیدیم و خوندیم.
پس نتیجه میگیریم آلن داره تو خرج اطلاعاتی که جمع آوری کرده خصاصت میخرج بوده.
خب شاید به خاطر اینکه عضو گروه و گزارش های روزانش رو مکتوب کرده.
یادم باشه تو نشست بعد از ظهر اولین نفری که گزارش شفاهی ازش میخوام آلن باشه.
خوبه. منم امیدوارم بتونه از گزارشاش دفاع کنه.
با هم اختلاف نظر داریم درسته؟
منظور شما توی کدوم زمینه است؟ کاری یا شخصی؟
مسائل شخصیتون که به خودتون مربوطه. منظورم همین تحقیقاته.
اختلاف که میدونی این طرز نگاهمون به پیرامون یک کمی متفاوته با هم. دلیلش هم میدونی چیه؟
نه چیه؟
چون آلن سعی میکنه توی چارچوبی که شما براش تعریف کردین کار بکنه، ولی من نه، چون من سمتی ندارم، فقط به عنوان همسر همراهیش میکنم. بنابراین میتونم نگاه آزادتری به موضوع داشته باشم.
ده همین میگاستم به همینجا برسیم. شما چون مسئولیتی توی گروه نداریم نمیتونید دغدغه های سازمان ملل در مورد زنان زیر سوال ببرید.
من دقیقه های کسی رو زیر سوال نبردم مستر جورج. من فقط با این نوع تحقیق که فقط برای انطباق پیشداوری ها با بعضی آمار بدون تحلیل و پشتوانه مخالف هستم.
خب همین که آمارا رو تحلیل های ما رو فاقد اعتبار میدونی خودش نشون میده با اهداف سازمان فاصله داره، یه فاصله دور و بعید.
شما معتقد هستی من نباید اون بحث رو مطرح میکردم؟
ای کاش قبلش با من یا لااقل با همسرت هماهنگ میکردی.
خب من فکر میکردم اینجا دموکراسی هست.
حتما همینطوره، ولی دفاع بیدلیلی که تو داری از این نظام میکنی ممکنه تو روحیه اعضای گروه تأثیر منفی بذاره.
پس شما میخواد گزارش های اعضای گروه همه در تایید خودتون باشه، درست فهمیدم؟
میبینی چقدر از ما بیزاری سارا؟
نه من از کسی بیزار نیستم، فقط نمیتونم منطق شما رو درک کنم. شما معتقدید حرف و تحلیل های من توی نشست غلط و بیپایه است دیگه. خب اگه شما یه محققین و این کار اسمش یک تحقیقه، پس نباید از تحلیل بیپایه کسی برنجید.
جالبه، نمیدونم چیه ایران انقدر برای جذاب اومده که اینطور از حکومتش دفاع کنه.
میبینید مستر جورج، این شما هستید که بیزارید، بیزار از نظام حاکم بر ایران، حتی بیزار از مردم ایران.
بخیر خانم، همچی برچسبی به من نمیچسبه.
خیلی خوب، پس قضاوت نهایی ما میذارم موقعی که جمع‌بندی این نشست دو روزه منتشر شد. نهار تشریف نمیارید شما؟
بفرمایید، من یه مقدار اینجا کار دارم.
بسیار خوب، ضمناً ذهنتون رو زیاد درگیر من نکنید، توی نشست بعد از ظهر حاضر نمیشم که باعث نگرانی شما و دوستان بشم.
چی میتونم بگم جز اینکه به این تصمیمت احترام بذارم؟
سپاسگزارم مستر جورج.
نیکول حاضر نشد بیاد سر میز ما، تعارفم نکرد که ما بریم سر میزش.
نه به خاطر منه، من الان حکمی جزمی رو دارم که همه ازش فراری هستن،
همه به غیر از من.
امیدوارم از کارت پشیمون نشی.
برای یه پشیمونی دیگه دیر شده. چرا چیزی نمیخوری؟
نه میل ندارم.
دنبالش نگرد، تو رستوران نیست.
قبل از منم اینجا نبود؟
من که ندیدم. میخوای چه کار کنی حالا؟ بری دنبالش بگردی؟
پیداشم کنم تازه اول ماجراست. بعید میدونم دیگه رابطمون مثل قبل بشه.
بس اگه داره چقدر دوست داشته باشه.
دوستم که داره، ولی میترسم شغل غیر رسمی گزارشگری سازمان ملل رو بیشتر دوست داشته باشه.
عزیزم نگران نباش، امکان نداره زندگی با تو رو با این شغل متزلزل عوض کنه.
نمیدونم دیگه، نمیخوام بهش فکر کنم.
چیه؟ نکنه از حرفایی که زدی پشیمونی؟
حتی 1%. من منفجر میشدم اگر در مقابل اون اظهارات مغرضانه سکوت میکردم.
شهامت تو به منم سرایت کرد، مدت ها بود با خودم تو جنگ بودم. امروز بالاخره تکلیفم با خودم مشخص شد. به عنوان یه گزارشگر دیگه میدونم راه درست کدومه.
تو نگران نیستی شغلت رو از دست بدی؟
کدوم شغل؟ ما فقط توریستایی هستیم که مخفیانه برای گزارشگر سازمان ملل اطلاعات جمع‌آوری میکنیم.
ممکنه اگه کارتو خوب انجام بدی یه روزی گزارشگر رسمی سازمان ملل بشی.
به چه قیمتی؟ وارونه نشون دادن حقیقت؟ نه، من ترجیح میدم برم تحصیلاتم و ادامه بدم تا بخوان اینطور بازیم بدن.
پس از قرار معلوم تو نشست بعد از ظهر میخوای حسابی گرد و خاک بکنی؟
کار رو میکنم که تو کردی، فقط تحلیلای خودم و برپایی مشاهداتم ارائه میدم، نه چیزایی که خوش آمده مستر جورج.
ببینم چیزی هم آمده داری؟
آه معلومه، تو همین تحقیقات دو هفتهی کلی گزارش مثبت جمع آوری کردم.
میشه یکی دو موردش رو به من بگی؟ البته اگه میشه.
معلومه که میشه، با توجه به اینکه از ورود به نشست منع شدی، این حق توه که بدونی. اولیش مربوط میشه به مصاحبه‌ای که با یه پزشک زن داشتم.
پزشک زنان و زایمان؟
او نه، یه چشم پزشک.
چه جالب.
آره به نظر خودم هم جالب و عجیب اومد اول، چون فکر میکردم پزشکای زن تو ایران فقط میتونن تو بیماری‌های خاص زنان و زایمان فعالیت کنن. اما اون خانم دکتر بهم گفت که خانوما تو همه ی رشته های پزشکی میتونن تحصیل و فعالیت داشته باشن.
ببینم آماری تونستی به دست بیاری؟
آره اونم چه آماری. الان 20 ساله تعداد زنها نسبت به مردها در قبولی رشته های پزشکی بیشتر میشه. این اواخر حتی این اختلاف بیشتر هم شده. سال 93 شمسی از کرسی های رشته های مختلف پزشکی 68% سهم دخترها بوده.
68%؟ آه امی نامار خیره کننده است. خیلی دوست دارم قیافه مستر جورج رو بعد از این گزارش ببینم.
آه معلومه که خوشش نمیاد از این آمار، ولی چاره نداره، باید توی تجمیع گزارش ها لحاظش کنه. تازه زنها تو رشته های مختلف ورزشی هم آمار خوبی دارن.
آره آره منم دربارش تحقیق کردم، ولی حضور ورزشکارا با پوشش اسلامی چیزی نیست که سازمانو خوشحال بکنه.
مستر جورج هم وارد رستوران شد.
بله چشمشم خیره مونده به ما.
ولش کن دیگه چه اهمیتی داره.
آه خدا حالا الان کجاست، در چه حالیه؟
سلام. فلش مموری جورج اینجا جا مونده؟
آه. ها آره اینه هاش روی میزه.
داخل تشریف نمیاری جورج؟ بسیار خوب، شبتون بخیر. بله حتما صبح هم دیگر رو میبینیم.
کجا؟
هستم، میرم بخوابم.
وایسا کارت دارم.
باشه فردا.
صبر کن الان، خیلی مهمه. حتی میتونم بگم حیاتیه.
فایده‌ای نداره سارا، قول تو زیر پا گذاشتی، هیچ طوری نمیتونی توجیهش کنی.
حرفای منو فراموش کن. بیا اینجا، میخوام یک چیز رو توی لپتاپ بهت نشون بدم.
علاقه به دیدنش ندارم.
اگر متعلق به جورج باشه چی؟
منظورت چیه؟
من از محتویات فلش مموریش کپی گرفتم.
چی کار کردی؟
آره کارم درست نبود، ولی به نتیجه بزرگی رسیدم. بیا یه نگاه به این بکن.
این چیه؟
یک گزارش برای یک گزارشگر سازمان ملل. بالای صفحه بخون.
نتایج تجمیع گزارش.
میبینی الان این فلش از صبح تا حالا روی این میز بوده. معلوم شد مستر جورج تونسته قبل از شنیدن گزارش اعضای گروه به تجمیع گزارشاشون برسه.
ای پس فطرت از خودش برداشته گزارش نوشته؟
از قبل معلوم بوده گزارش حقوق زنان ایران چطور باید نوشته بشه.
پس اون همه صحبت و بحث و تحلیل
فقط اثباتی برای علمی و جامع بودن گزارش.
باورم نمیشه، یعنی اینا نیروهای خودشونم فریب دادن؟
تمام طول این ماموریت کذبه.
جورج میخواد صبح پرواز کنه دبی، قراره گزارشگر سازمان ملل رو ملاقات کنه. گو ما این سه روز گزارشامون رو جمع‌بندی و براش ارسال کنیم که مثلا بعد اون گزارش نهایی رو برای گزارشگر بنویسه.
اکثر اعضای گروه گزارش‌های شفاف و بی‌طرفانه تونستن تهیه کنن. به نظر من با همونا میشه این دروغ بزرگ رو افشا کرد.
منظور گزارش مستقیم به سازمان ملله؟
نه عزیزم، اونطور به هیچ جا نمیرسه.
پس
فکر کن الان تو یه روزنامه نگاری.
افشاگری توی روزنامه‌ها؟
خب دنیا باید واقعیت رو درباره زنای ایران بدونه. حالا الان تو نگران چی هستی؟ واقعا میتونی به همکاریت با این دروغگوها ادامه بدی؟
من پاکیت شدم. باید در موردش فکر کنم.
باشه، هر چقدر دوست داری فکر کن. مطمئنم به همین نتیجه میرسی. اون موقع میتونی روی کمک من حساب کنی.
خب عزیزان، با این بخش که شنیدید مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها هم به پایان خودش رسید. امیدواریم این مجموعه تونسته باشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. تا فرصتی دوباره، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. سینما مهتاب.
همیشه به خودم میگم امجد، اگه اون زمان به کم قانه نبودی و وقتی اون آقا دلمنش بهت گفت بیا نقش سیاهی لشکر بازی کن قبول نکرده بودی، اینطور نمیشد. دیگه مهر بازیگر سیاهی لشکر روی پیشونی لامصب نمیخورد و تا آخر اینطوری پیش نمیرفت.
قصه قدیم ندیم و نخورم جد.
چرا نخورم ها؟ چرا نخورم؟
تاریخ پخش 21 تیر ماه سال 1399، ساعت پخش 22، تکرار روز بعد ساعت 11.
به هر جهت تو برای راه دادنشون بعد از من اجازه میگرفتی، چون اینجا ملک منه. گرفتی چی میگم؟
بله.
الان بلاش جول پلاستو جمع کن، فردا اینجا میری.
فردا؟
بله. اشکالی داره؟ نکنی راضی نیستی؟
نه باشه فردا شب میرم.
حالا شو
من میرم آقا ناصر، اما یه چیزی رو دم آخری بهتون بگم، گوش میدید یا نه با خودتونه، اما من وظیفم دوباره بگم.
نفرما.
شما دارید اینجا رو میفروشید، منم بر میگردم ولایتم، دیگه منم نمیبینید، اما بدونید اینجا یادگار باباتون بوده، با خون دل و هزار و یک کار کوچیک و بزرگ کردن یواش یواش تونست این سینما رو بخره و روی با کنه.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
خارج از نوبت.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی
در فصل زیبا.
در فصل همدلی.
در فصل همدلی.
این فصل را.
این فصل را
با من بخوان.
باشه مامان، حالا
آقا این گوجه سبزای من حساب کردین؟
بله باشه، بیا میوه نوبرونه،
بیا بریم. بیا
آنو میگم شما دیگه نوبرشو آوردی، اینجا که نمایشگاه نیست، میوه فروشیه.
ما داشتیم نگاه میکردیم که
آقا این چه طرز صحبت با این خانم محترمه.
ببخش. یعنی چی؟ کار امروز دیروزش نیست آخه، هنو که اینجا یه بارو دیگه.
خب میرم.
بفرما.
بیا
خانوم.
بله.
یه لحظه صبر کنین. یه لحظه صبر کنین لطفا.
ببخشین اگه ناراحتتون کردم، من قصد نداشتم.
معلومه که خانم محترمی مثل شما همچین قصدی نداره. این کیسه گوجه سبز رو من به نیت شما گرفتم.
من نمیتونم قبول کنم.
که قبول نکنین دل دخترتون رو شکوندین.
مگه از دل دختر من خبر دارین شما؟
نه به خدا، نه، منظورم از دخترتون خودم بودم، جای دخترتون.
خدا به شما خیر.
مامان کوچه سبز.